أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحومای خویی فرمود که بعد از تعارض روایات در حد عمره تمتع، ما ملتزم میشیم به این که تا زمانی که بتواند شخص متمتع مسمای وقوف به عرفات رو درک کنه قبل از غروب آفتاب روز نهم، روز عرفه، وقت برای عمره تمتع باقیه. حتی بعد از ظهر روز عرفه اعمال عمره تمتع رو تمام کنه، خودش رو برسونه به عرفات، یک دقیقه قبل از غروب آفتاب هم در عرفات باشه، بسه. ایشان یک استدلالشون به صحیحه جمیل بود که فرمود المتمتع لهوم ما بینه و بین زوال شمس من یوم عرفه، و فرمودن خب تا ظهر روز عرفه انسان عمره تمتعش رو بتونه انجام بده، خب اول وقوف واجب رو در عرفات نمیتونه باشه. 3 ساعت طول میکشه بعد از اذان ظهر روز عرفه که برسه به عرفات، این بعض وقوف واجب ازش فوت میشه، در حالی که این روایت میگه اشکال نداره. معلوم میشه که حد عمره تمتع این نیست که به اول اذان ظهر در عرفات برسی، چون صحیح جمیل فرمود تا اول اذان ظهر عمره تمتعت رو در مکه انجام بدی مشکلی پیش نمیاد. اول اذان ظهر تو مکه من اگر باشم، 3 ساعت بعد ممکنه برسم عرفات، اول اذان ظهر که عرفات نخواهم بود. این فرمایش ایشون ناتمامه، برای اینکه اولا شما صحیحه جمیل رو مطرح میکنید به عنوان دلیل، در حالی که صحیحه جمیل طرف معارضه بود. جناب آقای خویی، شما اول فرض میکنید تعارض و تساقط بین این روایات هست، بعد به یکی از این طرفهای معارضه استدلال میکنید. این وجهی نداره. علاوه شما اگر به صحیحه جمیل عمل می کنید، پس چرا می فرمایید که اعمال عمره تمتع بعد از ظهر روز عرفه هم انجام بشه اشکالی ندارد؟ این صحیحه جمیل که میگه المتمتع له ما بینه و بین زوال شمس من یوم عرفه، یعنی اعمال عمره تمتع رو قبل از ظهر روز عرفه باید انجام بدی. شما به این صحیحه عمل اگر می کنید، پس چرا به مضمونش فتوا نمیدید؟ مناسک شما با مناسک آی سیستانی همین فرقو داره دیگه. تو مناسک آی خویی نوشته که حد عمره تمتع ادراک وقوف رکنی است در عرفات، یعنی مسمای وقوف به عرفات، در حالی که اگه به صحیح جمیل تمسک میکنید باید مثل آقای سیستانی مطرح کنید که آخر وقت عمره تمتع زوال و شمس من یوم عرفه است. مطلب دیگه ای که آقای خویی فرمود که اصلا علل قاعده اونی که جزء حجه مسمای وقوفه به عرفاته، از اول ظهر وقوف واجبه. البته اول ظهر مسامحه میگیم، چون پیغمبر صلوات الله علیه و آله اذان ظهر که گفت خارج عرفات بودند، غسل کردند، خطبه خواندند، خطبه های چند دقیقه‌ای، بعد نماز ظهر و عصر رو جمع کردن با هم خوندن. خب دو رکعت ظهر، دو رکعت عصر، بعد وارد عرفات شدن. ولذا این مقدار فاصله بین اذان ظهر و وقوف به عرفات جائزه. اما میشه اوائل عرفی ظهر. آقای خویی فرمودن که این واجب مستقله، اونی که جزء حجه ادراک مسمای وقوفه به عرفات است. چرا؟ چون ایشون بارها در اصول این رو تکرار کرده، در فقه هم متعرض شده که جزئیت با این مطلب سازگار نیست که شما بگید لا یبطل المرکب به ترکه، ولذا ایشون جزء مستحب را منکره. اصلا میگه ما جزء مستحب نداریم، قنوت مستحب مستقل است، جزء نیست. چرا؟ برای اینکه این چه جور جزئی است که با ترک آن مرکب باطل نمیشه. جزء واجب اون است که واجب مقید به اوست، و الا اگر واجب مقید به اونیست این چه جزئی است؟ جزء مستحب را ایشان منکره، و جزء واجبی را هم که مرکب با ترک عمدی آن باطل نشه او را هم منکره. میگه این جزء واجب نیست، این واجب مستقله. مثلا در حج مبیت به منا از نظر ایشان جزء حج نیست، رمی جمار در روز یازدهم و دوازدهم جزء حج نیست. چرا؟ برای همین جهت که ترک عمدی اینها مگر حج رو باطل میکنه؟ خب حج رو که باطل نمیکنه، به اتفاق اصحاب و مستفاد از روایات هم همینه، معلوم میشه اینها اجزای حج نیستن، و الا اجزای حج اگر بودن حج واجب میشد مقید به اینها، و با ترک اینها اون واجب منتفی میشد به انتفاع جزئش، المرکب و ینتفی به انتفاع جزئه، در حالی که این خلاف فتوای اصحاب و خلاف مفاد روایاته که نه، حج سر جای خودش محفوظه و باطل نمیشه. وقوف زائد بر مقدار مسمای وقوف در عرفات هم واجب مستقل. پس خوف فوت حج ما نداریم. ما بعد از ظهر روز عرفه میریم عمره تمتع رو انجام میدیم، واجب مستقل ازمون ترک میشه لعذرن، اما حج ازمون فوت نمیشه. این فرمایش آقای خویی هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه جناب آقای خویی اصلا اگر علل قاعده بحث میکنید، ما بر فرض بگیم که وقوف از اول ظهر جزء حجه، اما من به خاطر اعمال عمره تمتع اگر این جزء حج را ترک کنم، ترکم میشه ان عذرن، ترک ان عذرن، حتی اصل وقوف اختیاری رو هم اگر ترک بکنم لعذرن حج باطل نمیشه. اگر کسی از روی جهل قصوری یا روی اضطرار وقوف اختیاری به عرفات رو ترک کرد، حجش باطل نمیشه که، با اینکه قطعا جزء حجم هست. تا غروب آفتاب اصلا نرفت عرفات، مسما را هم درج نکرد لعذرن. حالا یا وقوف اضطراری لیلی را در عرفات درک کرد، لحظاتی را از شب عید، عید قربان در عرفات بود به عنوان وقوف اضطراری، یا حتی او را هم نتونست درک کنه، وقوف اختیاری مشعر را درک کرد، این به خاطر عذر وقوف به عرفات را درک نکرد، این که حجش باطل نمی شود، با اینکه جزء حج هم هست بلا اشکال. ترک عمدی وقوف اختیاری به عرفات مبطل حجه. اگر کسی عمدن نرود به عرفات تا غروب آفتاب روز عرفه، حجش باطل میشه. ولی فرض اینه این آقایی که به خاطر عمره تمتع مجبور شده تو مکه بمونه تا عمره تمتعش رو تمام کنه، مقتضای قاعده اینه که این اگر به وقوف اختیاری عرفات هم نرسید، لعذرن ترک کرده است وقوف اختیاری به عرفات را. اگه علل قاعده میخواید بحث کنید، این آقا عمره تمتعش رو تمام میکنه، بعد میاد وقوف اختیاری به عرفات رو درد نکرد، وقوف اضطراری لیلی عرفات او رو هم درد نکرد، وقوف در مشعر بین طلوعین در روز عید، من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. علل قاعده اینه. بله، ما از مجموع این روایات استفاده کردیم که کسی که خوف دارد وقوف اختیاری به عرفات ازش فوت بشه، عدول کنه به حج افراد. اینو فهمیدیم، اما از این روایات فهمیدیم این فرمایش آی خویی که اصلا مقتضای قاعده هم همین است که انسان اگر فوت بشه ازش مسمای وقوف اختیاری به عرفات، دیگه وقت عمره تمتع میگذره، با قطع نظر از این روایات اگر میخواد بفرماد درست نیست. چرا وقت میگذره؟ من عمره تمتع رو انجام میدم، درک نمی کنم وقوف به عرفات را در روز، معذورم. من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، فقط مشعر رو درک میکنم. یا اگر شب امکان داشت وقوف اضطراری به عرفات رو در شب درک میکنم، کافی. ولی اگر به این روایات میخواهید استدلال کنید، حرفی نیست. ولی شما این روایات رو که متعارض گرفتید و قائل به تساقط شدید، چجوری میخواهید باز به این روایات استدلال کنید؟ خب، عرض شود خدمتتون که ما به نظرمون این روایات تساقط نمی کنند، وجهی برای تساقط این روایات نیست. اگر این روایات تساقط میکردن رأسن کار مشکل میشد، حتی فرمایش آل خویی را هم نمیتونستیم اثبات کنیم که اگر عمره تمتعت را انجام بدی به مسمای وقوف اختیاری در عرفات نمیرسی عدول کن به حج افراد که آل خویی فرموده، حتی این را هم نمیتونستیم اثبات کنیم. چرا؟ برای اینکه اطلاق دلیل عمره تمتع میگه تو عمره تمتع به جا بیار، چون نیت عمره تمتع کردی برای تو عمره تمتع واجب بود، حالا به وقوف اختیاری عرفات نمیرسی فدای سرت. مثل چی؟ مثل نماز ظهر و عصر. خب آقا 5 رکعت مونده به آخر وقت، همه فقها فرمودن نماز ظهرتو بخون، 1 رکعت از نماز عصرم در وقت در کردی کافیه، من ادرک رکعتا من الصلا فقط ادرک الصلا. 1 رکعت از نماز عصر رو در وقت در میکنی میشی مثل قاعده من ادرک. قاعده من ادرک شامل شما میشه، تو معذوری میخوای نماز ظهر بخونی، نماز ظهر بخون، قاعده من ادرکم توسعه میده در وقت نماز عصر مشکل حل میشه. خب اینجا هم اینجوره دیگه، اگه ما علل قاعده میخواستیم بحث کنیم قطع نظر از این روایات، عمره تمتعمون رو انجام میدادیم، قاعده من ادرک المشعر فقط ادرک الحج میگه واقعا اصلا عرفات رو نمیتونی بری، نرو فدای سره روز که به خاطر عمره تمتع نتونستی بری، شبم تاریکه میترسی فدای سر، صبح برو مشعر، من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. پس راه حل اینه که این روایات رو قائل نشیم که تساقط میکنن، و وجهی هم برای تساقط این روایات نیست. این همه روایت از ائمه صادر شده، بلکه از امام واحد با مضامین مختلف صادر شده، یک جا فرموده عرفه، یک جا فرموده ترویه، این متفاهم عرفی چیه؟ متفاهم عرفی همینیست که ما عرض کردیم که اون یوم الترویه برای متعارف اوساط ناس بود که با کاروان ها می رفتن به عرفات، اگه از کاروان جدا می شد خوف گمراه شدن در راه، خوف این که در تنهایی در معرض آسیب باشه، آسیب ارضی، آسیب مالی، راه رو گم کنه، به حرج بیفته. فرمودن یوم الترویه اگر شد و عمره تمتع به جان آورده بودی عدول کن به حج افراد، به قرینه صحیحه جمیل. وقت معیار در حد عمره تمتع به نحو قضیه حقیقیه 2 چیز میشه، یکی را از صحیحه جمیل استفاده کردیم، المتمتع له ما بینه و بین زوال شمس من یوم عرفه، آخرین حد عمره تمتع از آن ظهر روز عرفه است. این مقتضای اطلاقش اینه که اگر تقصیر رو هم بگذاری بعد از اذان ظهر روز عرفه کارت خراب میشه، دیگه باید عدول کنی به حج افراد. البته اگر عمدن این کار رو بکنی که مشکل میشه کارت، نه فرصت نشد، تا خواستی سعی رو تمام کنی از آن زور گفتن، دیگه فرصتی برای تقصیر نمون، عدول کن به حج افراد. معیار دوم رو هم از صحیحه حلبی استفاده کردیم که داشت انخشی ان یفوته الموقف، آن یجعله حجت المفرده، اگر کسی آمد به عنوان عمره تمتع مکه و ترسید اگر عمره تمتع رو انجام بده وقوف به عرفات از او فوت بشه، خشیه ان یفوته الموقف. خب این ظاهرش هم وقوف اختیاری است، انصراف وقوف به وقوف اختیاری است. ان خشی ان یفوته الموقف، اگه خوف فوت وقوف اختیاری به عرفات داشت عدول میکنه به حج افراد. پس حد عدول از عمره تمتع به حج افراد شد احد الامرین، اما زوال الشمس من یوم عرفه قبل اتمام عمره تمتع، او خوف و فوت الوقوف الاختیاری به عرفات. یه نکته هم عرض کنم، نه خب نه نه نه، در اون زمان هم افرادی بودن تا اذان ظهر در مکه اعمال عمره تمتعشون اگر طول میکشید سوار یه مرکبی میشدن، آشنا هم بودن با سری میرفتن عرفات، ساعت 3-4 فوقش 5 میرسیدن عرفات. خوف فوت موقف ولو به شکل نادر هم حساب کنیم، در افرادی خوف فوت موقف نبود. بله، ما به اطلاق این دو صحیح عمل میکنیم. ما میگیم اطلاق صحیح جمیل میگه بعد از زوال شمس من یوم عرفه دیگه متعه نیست. به اطلاقش برای چی ما عمل نکنیم؟ چه قرینه صارفه‌ای داریم از اطلاق صحیح جمیل رفعیت کنیم که اطلاقش میگه که حد عمره تمتع از آن ظهر روز عرفه است؟ چرا؟ با هم تنافی ندارن، با هم تنافی ندارن، مثبته اینا. این میگه حد عمره تمتع از آن ظهر روز عرفه است. یه دعوات دیگه میگه اگر کسی به عنوان حج تمتع آمد و ترسید اگر عمره تمتع رو انجام بده وقوف به عرفات از او فوت بشه عدول کنه به حج افراد. اینا مثبته اینا. اتفاقا این صحیح حلبی مفهوم هم نداره. در این مورد امام فرموده عدول میکند به حج افرادی، موردی که خشیان یفوته الموقف. المتمتع له ما بینه و بین زوال شمس من یوم عرفه. چه ربطی داره به صحیح جمیل؟ اونها که روایاتی بود که میگفت که آخر حد عمره تمتع آخر شب روز عرفه است یا آخر روز ترویه است. اونها یا به قول صاحب جواهر معرضون انه اصحابه و کسی به اون قائل نشده، یا به اونی که ما عرض میکردیم عرف هم میکنه بر قضیه متعارفه خارجیه. چرا قابل هم نیست؟ به خاطر اینکه متعارف در مردم این بود که یوم ترویه خارج میشدن با کاروانها به سمت منا. حالا این که بحث روز قبل بود، ما یک مطلب اینه که این رو جمع عرفی میدونیم، اینی که عرض کردیم. اگر شما قبول نکنید که این جمع عرفی است، ما میگیم بعد از علم به صدور مجموع این بعد از علم به صدور بعض از این روایات، ما یک ملاکی رو قدر متعقن استفاده میکنیم. و اونی که قدر متعقن اینه که وقوف اختیاری به عرفات فوت نشه. این قدر متعقنه. این احتمالی که ما دادیم علل قاعده، گفتیم آقا ما حتی اگر وقوف اختیاری به عرفات فوت بشه، لعذرن فوت شده به خاطر اتمام عمره تمتع بوده، حالا به وقوف اختیاری به عرفات نرسیدیم، معذوریم. اصلا وقوف به عرفات رو درج نکردیم به خاطر این که عمره تمتع میخواییم به جا بیاریم، معذوریم. میشیم من ادرک المشعر فقط ادرک الحد. این علل قاعده بوده با قطع نظر از این روایات. اما از این روایات ولو بعد از تعارض، اما میدانیم از امام صادر شده بعض از این روایات. روایات کثیره است، یک حد اقلی رو از این روایات استفاده کردیم و اون اینه کسی که خوف دارد که به وقوف اختیاری عرفات ازش فوت بشه، او باید عدول کنه به حج افراد. اینو از مجموع روایات استفاده کردیم. ولذا ما اگر این روایات رو متعارض و این قائل به تساقط شدیم، این مطلب رو از مجموع روایات استفاده میکنیم و اینو حجت میدونیم، چون قطع داریم به صدور بعض این روایات از امام علیه السلام و این حد اقل نیست که از مجموع این روایات استفاده میشه که خوف فوت وقوف اختیاری به عرفات موجب عدول به حج افراد است. ولی چون قائل به جمع عرفی هم هستیم، یه حد تعبدی هم بهش زمینه میکنیم، مثل آی سیستانی بگیم اگر بعض اعمال عمره تمتعت میخواد بعد از اذان ظهر روز عرفه انجام بشه، دیگه فایده نداره. ولو تقصیر، اذان ظهر روز عرفه رو گفتن سعی تمام شد، سری تقصیر میکنی و لبیک میگی برای حج تمتع، یک موتور میگیری، نیم ساعت بعد تو عرفاتی، میگیم نه، چون جمع عرفی بین روایت قائلیم، نتیجهش اینه که این حد شرعی رو به عنوان تعبد میپذیریم که المتمتع له ما بینه و بین زوال شمس من یوم عرفه. اگر این جمع عرفی رو قائل نبودیم، نتیجه این بود فرمایش های خویی رو میپذیرفتیم، اما نه با اون تقریب، بلکه با یه تقریب دیگه، و این بود که بعد از تساقط ما یه قدر متعقنی از این روایات میگرفتیم و اون قدر متعقن اینه که خوف فوت وقوف اختیاری به عرفات که بشه، دیگه باید عدول کنیم به حج افراد. یه مطلبی هم آقای خویی فرمودن، اینو عرض کنم راجع به صحیح حلبی. آقای خویی فرمود صحیح حلبی داره که فَإِنْ خَشِيَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفْ قَالْ يَجْعَلُهُ حَجًّا مُفْرَدًا. آقای خویی فرمود ظهور این صحیح حلبی اینه که از اول وقت وقوف به عرفات باید تو عرفات باشی، بعض وقوف به عرفات هم فوت بشه صدق میکنه خشیعن یفوته الموقف. ولی چون صریح صحیح جمیل اینه که تا اذان ظهر روز عرفه وقت عمره تمتع است، معلوم میشه که این قرینه میشه که صحیح حلبی خشیعن یفوته الموقف مراد جدیش یعنی خشیعن یفوته تمام الموقف. ما عرضمونی که جناب آقای خویی از اول ظهور صحیحه حلبی در خوف فوت جمیع الموقفه، اصلا عرفاً صدق نمی کنه کسی که ساعت 4 بعد از ظهر میاد عرفات، صدق نمی کنه که فاتح الموقف. فاتح الموقف یعنی لم یدرکو اصلاً، نه اینکه فاتحو اول الموقف. فاتح الموقف الان بگن که آقا وقوف به عرفات از این فوت شد، ظهور اطلاقی چیه؟ این اصلا نتونستم برم عرفات. کسی که ساعت 2 بعد از ظهر میرسه عرفات، بعد برای دوستانش نقل میکنه، میگه آقا اول وقت وقوف به عرفات از این فوت شد. هیچ وقت نمیگه وقوف به عرفات از این فوت شد. فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ اطلاق نداره نسبت به کسی که اول الوقوف از او فوت بشود. ظاهر خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ یعنی فوت موقف رأساً، نه جزء من. علاوه بر این که بعداً عرض خواهیم کرد در جای خودش، ما هیچ دلیلی بر این که واجب است وقوف به عرفات از اول اذان ظهر یا به همون توضیحی که آقای خویی دادن بعد از اذان ظهر به ساعتن، ما هیچ دلیلی بر این نداریم جز رفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پیغمبر حجشون این طور بود، اما هر چه پیغمبر کرد واجبه و لذا ما در افعال حج کل این استدلال هایی که فقها می کنن، قربانی کردن روز عید واجب است چون پیغمبر این کار رو کرد، تقصیر روز عید واجب است چون پیغمبر این کار رو کرد، وقوف به عرفات از اول ظهر واجب است چون پیغمبر این کار رو کرد. خب مگر هر کاری که پیغمبر کرد واجبه؟ پیغمبر مستحبات رو هم عمل کرد. خضوع انی مناسککم معناش این نیست که اصل در آنچه که من انجام دادم به عنوان مناسک حج وجوب است. شاید معنی تعلم و انی مناسکه هم یعنی بیایید بپرسید، نه اینکه هر چه من کردم شما هم بکنید. ولی مستحب هست تأثیه به پیامبر، اما وجوبش دلیل نداره. ما دلیل نداریم که وقوف عرفات از اول ظهر واجبه. بله سنت پیامبر بوده، مستحبه. کسی هم که میاد عرفات حرام افاضه کنه از عرفات قبل از غروب، اون بحث دیگه ایه. اما کلام در اینه که چه لزومی داره که ما از اول ظهر تو عرفات باشیم؟ اصلا وجوبی نداره. ولذا اصلا این بحث پیش نمیاد که بگیم خشیه ان یفوت الموقف شامل اون جزء اول از وقوف که واجب هست هم میشه. نه اصلا ما با این بیان میگیم بیش از ادراک مسمای وقوف به عرفات وجوبی نداره، دلیل بر وجوب آن ما نداریم. از این بحث گذشتیم. وجوب عدول چرا اجتماع نقیضه پیش میاد؟ بله بله مسئله 156 اذا علم من وظیفته التمتع زیغ الوقت ان اتمام العمره و ادراک الحج قبل ان يدخل في العمره لم يجوز له العدول من الاول بل وجب عليه تاخير الحج الى السنه القادمه. مرحوم آقای خویی فرمودن که عدول از عمره تمتع به حج افراد مختص به جایی است که احرم معتقدن سعت الوقت فقد مکه وقد زاغ الوقت. حالا زاغ الوقت ولو به خاطر اون مشکل حیض که پاک نشد مگر در زیغ وقت، این جای عدول به حج افراده دیگه، زیغ وقت عدول میکنه به حج افراد. اما اگر کسی از اول زیغ وقت بود میخواد محرم بشه، میبینه وقت تنگ است برای اعمال عمره تمتع محرم میشه برای حج افراد. خب ایشون فرمودن که اینجا حج افراد در حق این شخص مجزی نیست. البته ایشون تعبیر کرده لم یجز له العدول من الاول، اصلا جائز نیست این آقا حج افراد به جا بیاره. ظاهرا مقصود ایشون اینه که یعنی مجزی از حجت الاسلام نیست، و الا خب عمره تمتع که به جا نمیتونه بیاره. حج افرادم مشروع نباشه چه کار بکنه؟ به چه دلیل حج افراد از اون مشروع نیست؟ اطلاقات ادله میگه حج افراد از اون مشروعه، مجزی از حجت الاسلام نیست. بله، این فتوای مشهوره. یک فرع دیگه هم هست، اون رو هم عرض کنم. افرادی هستند به خاطر جهل عمره تمتعشون، طواف عمره تمتعشون یا سعی عمره تمتعشون خراب شده. این خیلی پیش میاد. آقا رسید تو عرفات، گفت که آقا من طواف به جا آوردم، مثلا فرض بفرمایید که الان فهمیدم که امسال پیش آمد برای یک بنده خدایی به ما زنگ زدن، گفت در عرفات فهمیدم که مانعی در اعضاء وضوعم بوده، وضوعم باطل بوده، طوافم باطل شده. خب ما هم گفتیم اگر مقلد آی خویی هستی یا مقلد آی سیستانی هستی، عمره تمتعت باطله. خب بعد این سوال پیش میاد که حالا چی؟ حالا حجش میشه حج افراد؟ جواب اینه که نه، اصلا طبق مبنای آی خویی و آی سیستانی و همینطور استاد قدس سره، اصلا این آقا بطل احرامو. حالا احتیاط مستحب میکنن عدول به حج افراد، این احتیاط مستحب، ولی بطل احرامو. از همون عرفات اساساشو برداره برگرده شهر خودش، چون دیگه وقت عمره تمتع که گذشته، حالا یا چون ظهر روز عرفه شده یا به خاطر اینکه اگر بخواد بیاد مکه و اعمال عمره تمتعش رو انجام بده دیگه بر نمیتونه بگرده قبل از غروب آفتاب به عرفات. بطل احرام، جای عدول به حج افراد نیست. خب چرا؟ این دوتا مسئله شد دیگه. مسئله اول، اون آقایی است که از اول میداند ضیق وقت هست، اون چرا حج افراد از اون مجزی نیست؟ اینو مطرح کنیم. بعدم این فرع دوم را که این آقا چرا عدول نمیتواند بکند به حج افراد، او را هم مطرح کنیم. اما فرع اول که در ضیق وقت از اول وقت چرا نمیتونه حج افراد به جا بیاره و مجزی باشه این حج افراد از حجت الاسلام، فرمودن که به خاطر این که ادله میگه که کسی که غیر مکی هست لیس له الا ان یتمتع، وظیفه‌اش حج تمتع است. آقای مستتی که اهل مکه نیستی، تو وظیفه‌ات در حجت الاسلام حج تمتع است. حج تمتع نمیتوانی به جا بیاوری به خاطر ضیق وقت؟ خب اگر سال دیگر به جا توانستی بیاوری فهوه، و الا بر تو چیزی نیست. دلیل ما نداریم که حج افراد از تو مجزی است. چرا؟ برای اینکه ادله اجزاء حج افراد مختص است به کسی که احرم ثم ضاق علیه الوقت، یا حائضی که احرمت ولم تطهر الا ان ضاق الوقت ان عمرت التمتع. این وظیفه‌اش حج افراده. تازه اون حائضم در جایی که بعد از شروع در سفر حج این مسئله براش پیش بیاد، اما اونی که تو وطن خودشه میداند که امسال موفق به حج تمتع نمیتونه بشه چون مصادف با ایام عادتشه، ایام عمره تمتع، و میدونه که اگه بره مکه امسال حج افراد به جا میاره. اسمش در اومده ولی هنوز تو وطن خودشه. همینم اشکال میکنن در اجزای این حج افراد از حجۃ الاسلام. اونی که بعد از شروع در سفر حج این مسئله مبتلا بهش شد و حیض شد و بعد پاک نشد تا آخر وقت عمره تمتع، او عدول میکنه به حج افراد. اما کسی که علم داره از اول به زیر وقت، دلیل بر عدول نداریم. ببینیم آیا این فرمایش تمام هست یا نه. انشاءالله روز چهارشنبه.